السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. خدمت دوستان عرض کردیم که آیات شریفه‌ای که در از حدود آیه 40 به بعد تا اینجا ذکر شده در مورد یهود بود و دشمنی و کینه آنها، آیات و معجزاتی که برای اونها بوده، برخورد اونها با انبیاءشون، بهانه‌گیری هاشون و انواع و اقسام مسائلی که خدای تعالی در هدایتگری یهود به کار برده بود و اینها کفران نعمت کرده بودند، بهانه‌گیری کرده بودند و عقاب‌هایی که بر اونها وارد شده بود در اثر اعمال کفرآمیزشون. رسیده بودیم به آیاتی که اینها در درگیریشون با مسلمان‌ها و اینکه مسلمان‌ها رو از اون هدایتی که داشتن برگردونن، تمام بغض و کینه و حسدشون رو به کار می‌گرفتن، به گونه‌ای که در آیه شریفه فرمود که اینها دوست دارند که مسلمانان از اون ایمانی که خیر برای اونهاست برگردند و بازگردند. این رام نه از روی دلسوزی و محبت به مسلمان‌ها، بلکه حسدن، بلکه از روی حسد، از روی اون بغض، من عند انفسهم، از روی اون خودخواهی، درونگرایی خودشون که خودشون رو برحق می دیدن، دلشون نمیخواست رقیبی داشته باشن و کسی بر این صحنه وارد بشه. اینها در حقیقت بغض مسلمان ها رو در اون خیراتی که به اونها می رسید، به خصوص با مسئله تغییر قبله که آغاز شده بود و جریان تغییر قبله که پیش آمده بود که در ذیل این آیات به اونها اشاره می کند، به شدت با مسلمان ها به حالت بغض در آمده بودن. اگر از سر تا سر این آیاتی که شروع میشه و چند آیه بعد که در این آیات بعد خدمت آیات هستیم می بینیم، تو این آیات تمامش از اون نگاه تنگ و زیغ یهود و اون حالت حسادت و بغض یهود حاکیه و در تمام اینها خدای تعالی این نگاهی رو که در یهود هست رو میخواد در برابرش، در مقابلش مسلمان ها رو به اون سعه و اون حالت انبساط وجودی، شرح صدر وجودی و اون حالت توحیدی برگردونه. یعنی همین این حالت بغض یهود رو میخواد یه سکوی جهشی برای شرح صدر مسلمان ها قرار بده. هرچند ممکنه که در ابتدای کار نگاه بر این باشد که مسلمانان در ابتدای کار بودند، تازه حکومت تشکیل دادند و ابتدای حاکمیت اسلام در مدینه و توانایی دفاع شاید نداشته باشند، تو نظر اولی این بیاد، لذا حکم عفو و صف رو برای مسلمان ها در حرکت اجتماعیشون امضا کرده و امر فرموده و حکم صبر رو برای اونها خواسته تا حتی یأتی الله به امره، تا خدا حکم جدیدی براشون بیاره در مقابل بغض و کینه یهود. اما این عفو و صف اینجور نیست که از روی ضعف برای مسلمان ها تجویز شده باشه، بلکه از روی اصلا یک استراتژی برای مسلمان هاست که استراتژی عفو و صف رو اگر عنوان بگذاریم و نامگذاری بکنیم که خدای تعالی استراتژی عفو و صف رو قرار داده، که این یه استراتژی است، اصلا یک حقیقت کاملا حساب شده، کاملا برنامه ریزی شده است، که این برنامه ریزی دنباله خودش یک روش هایی رو میطلبد، یک در حقیقت محاسباتی رو، یک اوامر و نواهی رو برای خودش میطلبد که دنبال آیات میفرماید. لذا سر تا سر این آیاتی که در اینجا و بعد از این میاد، همه از زیغ صدر یهود در مقابل تمام مسلمان ها و مسیحی ها و تمام در حقیقت غیر یهود حکایت می کند و از اون طرف توصیه به شرح صدر با دستوراتی که میده. حالا با این نگاه، با این روحی که بر آیات حاکمه، نگاه به استراتژی عفو و صف بکنیم، که عفو و صف هم این گونه نبود که مسلمان ها توان نداشته باشند در مقابل دفاع، بلکه توان داشتند، اما عف و صف، اصلا این دوران عف و صف، این دوران برای مسلمان ها یک سازندگی داره و دوران عف و صف هم اینجور نیست که فقط در دوران ضعف مسلمان ها فقط برنامه ریزی شده باشه و در دوران پس از آن دیگه عف و صف معنا نده، بلکه تو دوران پس از این دوران هم عف و صف حکم اولی است. و لذا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا حکم ثانوی است. یعنی حکم اولی حکم عف و صف هست، اصل این حکم هیچگاه نقض نشده. اما این که در اونجایی که عف و صف بود حتی اتی الله به امره، اگر اونها تعدی هم میکردن، پیمان شکنی هم میکردن، تو اون ابتدا حکم عف و صف غالب بود، اما در دوران بعد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، در اونجا حکم چی غالب میشه؟ حکم وقتی پیمان شکنی یهود و دیگران مطرح میشه، در قبالش در حقیقت چی میشه؟ حکم قتال برای مسلمان ها اذن داده میشه. بله. همین الان، نه همین الان که اذن قتال هست، همین الان که اذن قتال هست، حکم عف و صف حکم اولیه، چون حکم عف و صف اون حکمه. لذا ببینید در مقابل حسدن من انفسهم یهود که اینها ود الذین کفروا من اهل الكتاب لو یردونکم من دینکم، اینا میخوان برگردونن شما رو از اون خیراتی که دارن، حسدن من عند انفسهم زیغه، زیغ وجودی اونهاست. در مقابل اینها میگه فعفو وصفهو، شما عف و صف. عف و صف کجاست؟ عرض کردیم عف همیشه جاییست که قدرت هست و الا عف معنا نمیده. کسی که ضعیفه نمیگن حالا چون نمیتونی ببخش، خب که نمیتونی ببخش که معنا نداره، نمیتونه دیگه، بخشش معنا نداره که. دقت میکنید؟ عف اونجاییست که سلطه هست، امکان هست، میگن ببخش. این عف به ممدوحه، صفحه، اصلا از یاد ببر این رو. این عف و صف در حقیقت دو به اصطلاح مرتبه شرح صدر وجودی است، لذا همیشه ممدوحه، همیشه مطلوبه. لذا خدای تعالی خودش عفوه، با اینکه قدرتمندترینه، مگه قدرتمندترین نیست؟ مگه قدرتش نامتناهی نیست که ذیل آیم فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، که صفت قدرت حق رو دنبال این آورد. با اینکه خدا قدرتمندترینه، اونجا از باب ضعف نیست که بگه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا عفوه، درسته؟ یعنی عفش از روی قدرته، نه از روی ضعف. لذا عف همیشه از روی قدرت. حکم اولی در جامعه اسلامی عفو و صف. شرایطی نظیر این شرایط هم باشه، حکم اولی عفو و صفه. نه نرمش ضعف‌آمیز، نه ملایمت حاکی از ضعف. لذا این عفو و صف رو که دستور میده، دنبالش اعدوا لهم ما استطعتم هم هست. یعنی با تمام قدرت آماده باشید، تمام در حقیقت جهات وجودیتون قیام داشته باشه توش. اما عفو و صف اجتماعی، عفو و صف اجتماعی هم هست اینجا، یعنی این شرح صدر اجتماعی هم ایجاد میکنه، چون در مقابل سلام علیکم الله، در مقابل نقض عهدها، پیمان شکنیها، تعدیاتی که یهود میکردن تو اون حدود مدینهی که تازه حاکمیت اسلام تشکیل شده بود و قبلش تعدیاتی کرده بودن به مسلمان ها به عنوان حقوق فردی و حقوق انسانی مسلمان تعدی کرده بودن، این حکم عفو و صف یه حکم اجتماعیه. یعنی علاوه بر این که عفو و صف یه حکم فردی داره در اون مسائل حقوق فردی انسان، یه عفو و صف اجتماعی داریم که جامعه و امت اسلامی، ولی مسلمین، دقت میکنید، در مقابل بعضی از تعدیات میتونه با عفو و صف، با این نگاه که اگر عفو و صف در اینجا در حقیقت حکمت دارد، این جزء استراتژی نظام دفاعی اسلامه به عنوان نظام شرح صدر اسلامیه، که میتواند چیکار بکند؟ اف و صف رو منظور اولی قرار ده، مگر اینکه اونجایی که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، که جایی ظلم و تعدی، البته در اونجا اذن للذین یقاتلون، به اینها اذن قتال داده می شود، یا کتب علیکم الجهاد، برای شما جهاد نوشته شد، اذن جهاد داده میشه. پس تو جامعه اسلامی در مقابل زیغی که یهود نشون میداد و تبلیغ زیغی که میکرد و اون تنگ نظری ها که نشون میداد، شرح صدری که اسلام نشون میداد و مسلمانان به عنوان یک حکم اجتماعی این رو از خودشون بروز میدادن، میدونید چقدر این در رشد اسلام مؤثر بود؟ یعنی غیر از اون که این شرح صدر مسلمانان رو بهشون سعه میداد، مثل یک در حقیقت آب دیده میکرد، اینها رو ورزیده میکرد، این صبر، این آمادگی، در این حال هر کسی از بیرون نگاه میکرد، وقتی که اون تنگ نظری های یهود و فشارها و شایع پراکنی های یهود رو میدید و از این طرف اون نگاه کریمانه، اون نگاه در حقیقت با عفو و صفر رو از مسلمان ها میدید، اونم نه با ذلت بلکه با چی؟ با عزت. این رو وقتی میدید خود به خود این سبب تبلیغ اسلام بود، یعنی از قبل این چندین اثر مترتب میشد، هم در حقیقت سلام علیکم ورحمت الله، هم در حقیقت خود مسلمان ها به یه استحکام درونی و شرح صدر میرسیدن و هم در حقیقت از جهت تبلیغ بیرونی میتونستن نشون بدن که ما با این که توان داریم در مقابله با بسیاری از توطئه اینا، امر ما به شرح صدر خودش تبلیغ بود، امر اینها که شرح صدر رو اونجا تبعیت میکردن یه تبلیغ کاملی بود، یک بیان عقلانیت دین بود، بیان در حقیقت اون منتظر فرصت ها و فرصت دادن به کسانی که در مقابل تبلیغات، فرصت دادن به اونها بود تا بلکه برگردن، تا بلکه هدایت بشن. اون نگاه رحیمانه دینه. حالا ببینید تو این نگاه آیا تو وجود ما هم الان اینجوری هست یا نه؟ ما زیغ صدر داریم یا شرح صدر؟ تازه این شرح صدر که امر شده کجا امر شده؟ در مقابل یهود عنود. میگه در حقیقت ابتداعا شرح صدر، عفو و صف. بعضیا تو جامعه اسلامی گاهی حرف در حقیقت صلح و صفای جهانی رو مطرح میکنن، حرف شرح صدر رو، عفو و صف رو در نظام جهانی مطرح میکنن، اما وقتی میرسن به خودیا چی میشن؟ وقتی میرسن به خودیا چی میشن؟ کمترین انتقاد و تاب ندارن. یعنی وقتی میرسن به روابط خود مسلمان ها و درون جامعه ایمانی که حکم اولی این است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، وقتی تو اشداء علی الکفار میگه عفو و صف داشته باشید اونجا هم در عین شدت، درسته؟ وقتی میرسن به داخله خودمون میبینی اونجا که میرسن کاملا در حقیقت حرف شرح صدر رو، این که باید دشمن رو تبدیل به دوست کرد، حرف میزنن، دائما این گفتمان رو دارن. اما وقتی میرسن به اون چه که در درون جامعه ایمانی به عنوان رحما و بینهم، میبینید اینجا اشداء علی خراس مؤمنینند و رحما علی کفار میشن. وقتی به کفار میرسن کاملا واداده میشن، کاملا مایلن. وقتی به دوستان میرسن کاملا در حقیقت غضبناکن، کمترین نقد رو بر نمیتابن، کمترین انتقاد. این نگاه منافقان است. لذا منافقان یکی از علائمشون این است که نسبت به دشمنان حرف چی میزنن؟ عفو و صف. باید با اونا مدارا کرد. چرا؟ چون مدارای اونها از باب اعتقاد به خدا نیست که مدارای امر الهی باشد، مدارای در حقیقت قدرتمندانه باشد، بلکه مدارایی است که میبینه اون قدرت بالاتره، میگه ما قدرت پایینتریم، خدا در جا چه کار است دیگه. این دوتا قدرت رو نگاه میکنه، خدا رو پشتوانه نمیبینه، لذا میگه که پس باید نسبت به او ضعف نشون داد، صلح بکنیم. او کت خدای جهانی است. او در حقیقت چی هستش؟ او الان نظم نوین جهانی است. باید به کت خدا تسلیم شد دیگه. کت خداست دیگه. ما چه کاری؟ این نگاهی که در حقیقت با این حالت ایجاد میشه منافقان است. علامتش هم این است که وقتی میرسه به دوستان چی میشه؟ یه دفعه میبینی تو کمترین در حقیقت نقد، یه دفعه میبینی از جا در میره. یه دفعه میبینید حتی نقد نابجا، ما اصلا نقد بجا که سر جای خودشی که باید، حتی اگر نقد نابجایی از دوستان صورت بگیره، اون کسی که در مقابل کفاری که عنودند ملایمت نشون میده و امر به ملایمت میکنه، وقتی که به نقد حتی نابجای دوستان برسه چگونه باید رفتار بکنه؟ چه برسه به نقد بجا؟ این علامت. ببینید چقدر زیبا ترسیم کرده آیه، چقدر عالی این رو بیان کرده. لذا میفرماید که عرضم این است که این فعفو وصفهو رو یک استراتژی بدونیم، یک در حقیقت نگاه کلان بدونیم، یک برنامه ریزی دقیق تو نظام فردی، تو نظام اجتماعی، تو نظام در حقیقت اون تاکتیک هایی که برای این دیده میشه، حالا ببینید روش هایی که براش میبینه غیر از این عفو و صفی که یه عفو و صف اجتماعی است که حتی یأتی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر دنبالش میفرماید، اگر میخواید این عفو و صف در جامعه نهادینه بشه راهش این است که دستورات الهی که دستورات اجتماعی است که تطابق داره با این، تناسب داره با این عفو و صف اجتماعی رو اجرا کنید. لذا دنبالش میفرماید و اقیم الصلات و آتوا الزکات. اقیم الصلات یعنی به شما که میگم عفو و صف اجتماعی داشته باشید، باید صفوفتون رو در عبادات، در کنار هم ایستادن، در پیش هم بودن، در تحمل هم دیگه، در کار واحد کردن جمعی تقویت کنید. بیاید کنار هم باشید، اقامه صلات بکنید. اقامه صلات یعنی صفوف تشکیل بدید، صف باشید، واحد باشید، جمعتون یکی بشه. در کنار عفو و صفی که دیگری ممکنه استفاده ضعف بکنه، اقامه صلات که دنباله این میاد، میگه فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر و اقیم و عطفه و اقیم و صلات، یعنی فعفو وصفهو و اقیم و صلات و اقیم و صلات و آت و زکات. دیگه این خیلی بارزه، خلل و فرج اقتصادی بین خودتون رو پر کنید. یعنی آت و زکات یعنی پر کردن فاصله ها و خلل و فرجی که سبب عدم استحکام میشه، از وحدت خارج میشه یک جامعه، اون چه که باعث میشه اختلاف اقتصادی و اختلاف های در حقیقت اون معیشتی در جامعه سبب جدا شدن ها بشه، اینا رو پر کنید. آت و زکات، فعفو وصفهو اقیم و اقیم و صلات و آت و زکات. اقیم و صلات خلل و فرج اجتماعی رو پر کنید، صف به واحد بشید. آت و زکات خلل و فرج اقتصادی رو پر کنید و صف به واحد بشید، یکی بشید. این دوتا دستور، دوتا دستور در کنار عفو و صفه. یعنی اگر کسی تو دورانی قرار داره که باید عفو و صف اجتماعی به عنوان یک دستور ولایی قرآنی در نظام اجتماعی اسلام تقویت بشه، در کنار این دو تا راه برای تقویت این چی قرار داده؟ اون صفوف اجتماعی رو تقویت کردن، حرکت‌های اجتماعی رو تقویت کردن، که این اقیم الصلات به عنوان یک دستور عبادی اجتماعی است. او وقت این با تنقیح منات، هر چه که شبیه این باشد، هر چه که نظیر این باشد، هر چه که این اثر رو داشته باشد و چنانچه آت و زکات، هر چه که این اثر رو داشته باشد جز و در حقیقت مصادیق بعدی با اولویت های بعدی این قرار میگیره. لذا اگر مثلا امام رحمت الله علیه میفرمودن گاهی شرکت در انتخابات به عنوان یک حرکت اجتماعی و صف واحد واجبه، اشکالی نداره، این میشه نازله این حکم که صف واحد محقق بشه. اگر در حقیقت مثلا میبینید امام اون مباحث مختلفی رو که در رابطه با پر کردن شکاف‌های اقتصادی میفرمودن، نمیدونم اول انقلاب بحث اون مسکن انقلاب اسلامی رو، حساب صدر رو مثلا و اینها، پر کردن خلل و فرج اقتصادیه، باید راهکار براش پیدا کرد. باید اینها رو در حقیقت برای اینکه یه جامعه بتونه صف واحد باشه، بتونه قدرتش حفظ بشه، باید همه اون نگاهش و حالش و روحش به عنوان صف واحد باشه. این صف واحد شامل حرکت‌های اجتماعیش، عبادیش، اقتصادیش، همه اون حرکت‌ها رو شامل میشه. اقیم الصلات یه حرکت عبادی فرهنگی اجتماعیه، یعنی هم فرهنگ سازه، هم اجتماع سازه، هم عبادیه، یعنی کاملا اشباع شده. لذا صلات نماز عبادت جامعه است، همه عبادات توش در حقیقت چی شده؟ دخیلن، همه در حقیقت از این نشأت میگیرن، با این ارتباط دارن. امام رحمت الله علیه تو آداب صلات میفرماید نماز عبادت جامعه است و اونجا بیان میکنه که چرا نماز عبادت جامعه است. لذا این دنباله بحثی که میفرماید که اقیم الصلات و آت و زکات، او وقت بلا فاصله بحث رو آنچنان عالی میکنه و اوج میده خدای تعالی که اینها رو بیاره تو سمت و سوی که فقط در حقیقت نظام میشه نظام الهی، حرکت میشه حرکت الهی. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. هر عملی که انجام میدید، از عفو و صفح و اقامه صلات و ایتاء زکات که در اینجا ذکر شد، هر عملی که انجام میدید چون مبدئیت این عمل از هر جا نشأت گرفته باشد، معاد این عمل و نتیجه این عمل و رجوع این عمل به همون مبدئیته. اگر امر الهی سبب عفو و صفح و اقامه صلات و ایتاء زکات شد و ما تقدمو لانفسکم من خیرن، هر خیری رو که از ان برای خودتون مقدم داشتید، پیش فرستادید، هر عملی که انجام دادید، تجدوه عند الله، تجدوه چی را؟ ما تقدمو رو، ما تقدمو خود نفس عمل بود، لذا میگه ما تقدمو رو تجدوه عند الله. تازه نمی فرماید جزاشو، می فرماید چی رو؟ ما تقدمو لانفسکم تجدوه عند الله، خود اون عمل رو. چرا خود عمل رو؟ ببینید اگر گفتیم جزا برای عمل اعتباریه، درسته؟ اگر جزا وضع میشه در قبال عمل اعتبارن، این در حقیقت تجدوه عند الله، باید بگیم جزاشو تجدوه. اما اگر گفتیم جزا با عمل یک رابطه تنگاتنگ واقعی دارد، حتی اگر گفتیم جزا در این حالت، این جزا عین عمله. چرا؟ چون رابطه واقعی دارن، مثل نظام علت و معلولن. اگر مثل نظام علت و معلولن، یا همون نکته که عرض کردم که عمل از اونجایی که نشأت گرفته، از مبدئیتی که آغاز شده، چون آغاز عمل اون وقتی است که عمل فیزیکی محقق میشه، آغاز عمل از اون وقتی است که خطوری از انجام عمل تو ذهن منقطع میشه. این خطور ممکنه امر الهی سببش باشه، ممکنه میل در حقیقت نفسانی عاملش باشه. این خطور از هر جایی که نشأت گرفته، این عمل از اون خطورات اولی که از اونجا آغاز شده، بعثی که ایجاد شده، درسته؟ هر قدر این تشکیکی هم هست، لذا حتی اونجایی هم که از خدای تعالی و اطاعت امر الهیه، خیلی مراتب مختلفیه، یکسان نیست. اون بعثی که نبی اکرم در مقابل او خودش رو میبینه، یا بعثی که ما در مقابل او خودمون رو میبینیم، از مبدئیتی که این آغاز شده، معادش و برگشتش و رجوعش به همون مرتبه است، عودش به همون مرتبه است. لذا اگر میفرما و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله، در مبدئیت و ایجاد الا به قدر معلوم، در رجوع هم که الالله المسیر و همه اشیا برگشته به اون میکنن، کما بدعکم تعودون، عود هم به همین نسبت. جزای عمل هم، دیدن عمل هم، همین عین نسبتی است که عمل آغاز شد، نشأت گرفت، بعث ایجاد شد تا به عمل رسید. لذا میفرماید که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، این رو میابید. اونم کجا؟ اندالله، تجدوه و اندالله، یعنی عمل رو در مقام اندیت الهی میابید. که و این من شیئن الا اندنا، اندیت کجاست؟ و این من شیئن الا اندنا خزائنه، اون مقام اندللهش، اون خزائنشه، نه مرتبه همین عمل ظاهر. لذا وقتی که این عمل، حتی مؤمن ممکنه تو دنیا عملی رو که انجام میده، خودش تفصیلا علم به مبدئیتش نداره، خطوراتی که در وجودش محقق شده، اطاعت امری که محقق شده، تفصیلا به مبدئیت این و این دامنه این علم نداره. تفصیلا علم اجمالی داره، یه توجه اجمالی داره، عادت کرده، ملکه شده براش. اما این توجهی که عادت و ملکه شده براش، در اونجا میفهم تجدوه عند الله، اون مرتبه اندیتش رو مییابد، هرچند اینجا نیافت، هرچند اینجا انجام داد و علم تفصیلی به او پیدا نکرد. لذا عمل اونجا باز میشه، عمل اونجا آشکار میشه، تجدوه و مییابد او را، چی؟ اندالله، تجدوه و اندالله، که خیلی تعبیر بلنده، حالا خیلی بحثای دیگر هم اینجا داره، ولی من باب این که میخوایم یه خورده جلوتر بریم، من اینجا از اون جاهایی بوده که این آیه شریفه را اصلا کلن عقیم و سراد واقعی خیلی حاشیه پیدا کردم، برای زدم، هی نوشتم، هی فکر کردم، اصلا مبتهج بودم. این از اون هفته که این رو شروع کردیم، خیلی دستورالعمل کاربردی دقیق عالی تو مرتبه در حقیقت دقت‌های عظیم روانشناسی تو اجتماعی فردی، تمام اینها از تو همینها از توش استیاد میشه، سید میشه، دامنه داره، باز میکنه خودش رو، هرچی بیشتر بهش بپردازید جای بیشتری داره. لذا ببینید اینجا باز در مقابل اون حسد و کینه‌ای که یهود، بغض و اون زیغ صدری که یهود داشتن، اینجا برمیگردونه میگه عملم که انجام میدید عمل رو برمیگردونه تجدوه عند الله، نه اینکه نشون بده تو بزرگ میشی، نه اینکه در حقیقت نفسانیت او رو قوی بکنه، مرتبطش میکنه به خدا. تجدوه عند الله، مرتبط با او این عمل دیده میشه، مرتبط با خدا این عمل که به اطلاق و سعه الهی این عمل گره میخوره، نه به زیغ وجود تو. درسته؟ دائم داره میکشونه انسان رو از اون زیغ وجودی که خودش رو ببینه و خودش، میبره به سعه الهی که اون نگاه از منظر الهی به عالمه، نگاه از چشم خدا به عالمه. دقت میکنید؟ لذا دنبالش هم میفرماد ان الله بما تعملون بصیر، شما هر کاری میکنید خدای تعالی به او بصیر است. یعنی تازه اون کاری که شما انجام میدید، اونی که بصیره به عمله، که خودتونم به این بصیرت نیستید. لذا میفرماید که اون مراتب خزائنش که ما نمییابیم اینجا. ما یه علم اجمالی مفهومی گاهی نسبت به مبدأیت عمل پیدا میکنیم، میگیم امر الهی است انجام میدیم، اما این که میگیم امر الهی است انجام میدیم، این چه مراتبی از خزائن رو به دنبال خودش میاره، چه روح و حیاتی رو این عمل پیدا میکنه با این گره خوردن. مرحوم علامه تو ابتدای اگر یادتون باشه سوره هم فرمودن که هر عملی به قدری که به خدای تعالی گره میخورد بقا پیدا میکند. این بقا یعنی همون خزائن که من فرماد ذیل اون روایت شریف که کل امر زی با لم یبدع فیه بسم الله الرب بسم الله الرحمن فهو و ابتر، که هر چیزی گره نخورد به خدا ابتر و منقطعه، و هر قد گره بخورد به مقدار گره خوردن بقا پیدا میکند. این در حقیقت بقا گاهی در عرض و طوله، فقط بقا زمانی نیست، بلکه عرض و طول عمل هم با این گره خوردن ها متفاوت میشه. یه عمل گاهی انسان رو از زیغ وجودی میبره تو شرح صدر کامل، یه عمل هم مرتبه ای از این رو ایجاد میکنه، با اینکه هر دو گره خورده ها، اما مراتب گره خوردنه، مراتب در حقیقت این وجودی اون گره خوردن در انسان اثر میذاره. حالا دنباله این آیه با اینکه خیلی اینجا مطلب هست ازش عبور بکنیم، دنبالش بازم زیغ یهود رو بیان میکنه و اهل کتاب رو. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. یهود میگفتن که لن يدخل الجنه الا من كان يهودا، یهودی باشه. نصارا میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان نصارا. خدای تعالی کلام اینها رو جمع کرده با هم دیگه. قالو، نه اینکه حرف اونا باشن که فقط یهود و نصارا وارد میشن، نه، یهود میگفتن فقط یهود، نصارا میگفتن فقط نصارا. خدا حرف اینا رو جمع کرده و قالو، اینا با هم حرفشون این بود که لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. یعنی ملاک ورود به جنت رو چی میدونستن؟ یهودی و نصارا بودن، یهودی و نصرانی بودن رو ملاک ورود به جنت میدونستن، در حالی که خدای تعالی ملاک ورود به جنت رو چی میدونه؟ آیه بعد، در حقیقت دو آیه بعد میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، کسی که تسلیم اراده الهی است. لذا ملاک اسم نیست، تسمیه نیست، ملاک اون حقیقت وجودی است، نه ملاک تسمیه. قبلا دو بار دیگه این آیات رو داشتیم که مرحوم علامه در صفحه 258 ذکر میکنند که این در حقیقت دفعه سومی است که خدای تعالی در تخطئه کلمات یهود بیان میکند که ملاک اسم نیست. لذا یه آیه قبلا این بود که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، که دنبالش میاره میگه اینها در حقیقت چی هستن. آیه میفرماید که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همچنین در آیه بعدی که جای دیگری مطرح شده در بقره 81 میفرماید بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، که یهود میگفتن که به صرف تسمیه میگفتن ما ملت برگزیده ای، مهم نیست چی کار میکنی، ملت برگزیده ای، اگر هم بدی کرده باشیم لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا خدا با شما یه عهد ویژه‌ای کرده بوده؟ فلن یخلف الله وعده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. بلا من، دوباره ادامه آیه که میفرماد بلا من کسب السیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرقی نمیکنه اسمش یهود باشه یا غیر یهود، ما هیچ وعده تضمینی با هیچ قومی نداریم، اسمشون هر چی میخواد باشه. این وعده تضمینی کجا محقق میشه؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، که حالا زیل آیه بیان میشه. لذا اینجام زیغ نگاه یهود است که وجه دخول در جنت رو چی میدونن؟ تسمیه، نامگذاری، که این داخل در این اسمه یا این داخل در اسم نیست. اونی که نباشد و میگن دخول در جنت ندارد. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم، این آرزوشونه نه حقیقت. تلک امان، اون امنیه خودشون رو به صورت چی نشون میدن؟ به صورت یک واقعیت، یعنی اون انشاء آرزویی که دارن به صورت اخبار نشون میدن که اینجوری هست. تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم، اگر واقعا در این مسئله صادقید دلیلتون چیه؟ هاتو همون آتوه، بعضیا گفتن هاش های تنبیهه، بعضیا گفتن هاتو اسم در حقیقت خودش به عنوان در حقیقت اسم فعل میاد، بعضیا در حقیقت گفتن نه. خلاصه انواع مسائل رو گفتن، ترکیب براش درست کردن، اشتقاق ایجاد کردن، ولی فرقی نمیکنه. موضوع این است که معنای هاتو همون بیاوریده، اعطا کنید، بیاورید. هاتو برهانکم، برهانم که خب از دو ریشه گرفتن، گاهی گفتن برهان ریشهش در حقیقت رباعی برهنه است، برهنه یعنی در حقیقت اون روشن شدن، دلیل آوردن، یا گفتن نه از برهه یبرهوه که ثلاثیه، مثل رجحان در حقیقت، که اینها برهانم مثل رجحانه که ریشهش همون رجه هست، اینم ریشهش بره هست که بره هیبره هست که سفید شدن رو معنا میکنن. هر دو یعنی آشکار شدن، بیین بودن، روشن بودن، فرقی نمیکنه حالا از ربایی باشه یا از ثلاثی باشه. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر اهل صدقید و خودتون رو صادق، این ان کنتم صادقین در قرآن نسبت به یهود خیلی در حقیقت تکرار شده، که سوره جمعه یا ایال لذین هادو درست انزمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، همین جام آیات قبل فتمنوا الموت رو اگر یادتون باشه داشتیم در آیات سابق. بعد میفرماید که بلا من اسلم، حالا دیگه صادقین اینجا نکته دارد و اینها دیگه بماند، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن. بلا هر موقع میاد در مقابل نعمه، نعم که میاد حرف قبلی رو تصدیق میکنه، یه مرتبه بالاترش رو میگه. وقتی بلا میاد چی میشه؟ حرف قبلی رو نفی داره میکنه، یعنی جمله بعدی داره حرف قبلی رو چیکار میکنه؟ بعد از بلا نفیه. بلا یعنی اون حرفی که گفتیم، اون حرفی که نقل شده از شما حرف غلطی بوده، منتها حرف صحیح این است. بلا من اسلم وجهه لله، اسلم وجهه لله، اسلم تسلیمه، وجه هم که حقیقت وجودی انسانه، اسلم وجهه لله یعنی تمام حقیقت وجودش رو در مقابل خدای تعالی تسلیم کرد. این اوج عبودیته، این اوج بندگیست که مقام اسلام، که حالا مرحوم علامه در همین سوره بقره در شاید جلد دو باشه، شاید هم تو جلد یکم اشاره کنن، مقام اسلام رو که بیان میکنن، یکی از عظیمترین در حقیقت مقام، غیر از اون بحث اسلام شهادت ظاهریه، مقام اسلام که اینجا اشاره بهش میشه. بلا من اسلم وجهه لله، غیر از گفتن شهادت اینه، فقط این مقام اسلامه که اسلم تسلیم محض باشد، که این مقام اسلام که بلا من اسلم وجهه لله، اونی کسی که عملش رو و اون طاعتش رو و تمام روی کردش رو با نگاه به خدا و تسلیم اراده الهی انجام میده، و هو محسنون، تعبیر تأکید تو مقام احسان، و هو محسنون چون مقام اسلام پایین تر از مقام ایمانه تو اون نگاه دقیق، و مقام ایمان پایین تر از مقام احسانه، که مقام احسان یک نگاه در حقیقت ایمانی معرفتی به انسان میده، که ان تعبد الله کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک، که اگر اون مرتبه، اون رؤیت، اون شهود که مقام احسانه، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، در حالی که محسن است، یعنی هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، اینم از اون نکات دقیقه، محسن حسن فاعلیه، اون من اسلم وجهه لله که اعمال رو شامل میشه حسن فعلیه، که اگر حسن فعلی با حسن فاعلی همراه شد این در حقیقت چی هستش؟ فله اجره عند ربه، این اجرش عند رب میشه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه، که اسلام وجه لله و در حقیقت تبعیت محض دنبالش چی هستش؟ اون اجر عند ربه و این اجر عند رب لا خوف علیهم ولا هم یحزنون تو همین عالمه. یعنی دیگه اون خوف و حزن ندارد، چون همه وجودش رو گره زده به کی؟ به خدای تعالی. اسلم وجهه لله. تفاوت عمل سیء با عمل حسن این است که عمل حسن وقتی مقبول است که از جان حسن نشأت بگیرد، لذا باید حتما حسن فاعلی در کار باشد و هو محسن. اما در حقیقت من یعمل سوءا یجزبه، اما اگر کسی عمل بد انجام داد بدون اینکه بخواد فاعل بدی باشد به عنوان که اون قبح فاعلی هم داشته باشد، عمل بد خود به خود نتیجهش بدی است. من یعمل سوءا یجزبه، جزا داده میشه. هر چند اون جایی که من یعمل سوءا و هو در حقیقت شر، دقت میکنید، او اجرش و نتیجهش و عقابش خیلی متفاوت با کسی است که معصیت فقط ازش سر میزنه. اما معصیت از کسی سر بزنه جزا دارد، اما عمل حسن از جان حسن، یک کسی در حقیقت بی توجه عمل حسنی رو انجام بده بدون نگاه، در حقیقت اصلا نمیخواد عمل صالح انجام بده، اما تطابق پیدا کرد عملش با عمل صالح، اینجا جزا ندارد. البته بی جزای مطلق نیستش، اما جزا عند رب نیست. جزای عند رب که به خزائن میکشونه کجاست؟ وقتی که من یعمل در و من اسلم وجهه لله و هو محسن باشد، اون وقت میشه فله اجره عند ربه. لذا اون چه که به عنوان عمل صالح انجام میشه بدون عقبه و هو محسن، تو در همین دنیا جزا داده میشه. بله بفرمایید. اگر اون اسلامی که بعدن توضیح داده میشه رتبه اسلامه، بلا من اسلم وجهه، عملش تو رتبه اسلامه، خودش از جهت وجودی و فاعلی در رتبه احسانه، دقت میکنید. حالا اونجا ایشالله تو ترتیبات اونجا که اسلام و ایمان و احسانه و مراتب اسلام و ایمان، چون خود اسلام و ایمان و احسان مراتب دارد، یه مرتبه از اسلام قبل از ایمانه، بعد مرتبه بعد از ایمان دوباره یه مرتبه از اسلام، دوباره همینجور تشابک دارن، منتها دائما هر مرتبه از ایمانی از مرتبه اسلام قبلیش خودش برتره، هرچند نسبت مرتبه بعدی پایین تر. اینجور نیستش که مراتب اسلام تمام شه بعد مراتب ایمان ایجا. لذا این مرتبه اسلامی که داره در اینجا میگه با توجه به اینکه جزایش عند ربه، دقت میکنید، از اون مراتب عالیست، به خصوص به دنبالش که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یعنی داره یه اوجی رو بیان میکنه که اینها دیگه هیچ خوف و حزنی در نظام وجودیشون باقی نمونده، که خوف همیشه نسبت به آینده است. اون آثاری که انسان ترس از آینده را داشته باشه میشه خوف، اونجایی که ترس از گذشته بوده، از اون چی که اعمالی که انجام داده، از اون چی که گذشته براش، اون محزونه، نسبت به اونها حزنه. لذا نه نسبت به گذشتش باکی دارد، نه نسبت به آینده ترسی دارد، دقت میکنید، چون اون چی که بهش دستور داده شده بود اسلم وجهه لله و هو محسن، که محسن هم کنایه از اون نگاه ان تعبد الله کانک ترا، درست، و اون مرتبه بعدش. خیلی آیه شریف و عالی. بله، نکته خوبیه. اونجا در حقیقت وجدان غیر از اینجاست که میفرماید جزاء عند رب. جزاء عند رب چون عمل داره رشد میکنه، دقت میکنید، اونجا عند الله اسم جامعه، این عند رب به این شخصی است که عمل انجام داده، لذا این زیر مجموعه او قرار میگیره. اون عند الله اسم جامعه که اون مرتبه خزائن مطلقه، که اونجا فرمود که و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، عند الله مییابد، که هر اسمی با هر ربی، با هر عملی با هر ربی، تجدوه عند الله صدق میکند براش، درسته. اما اینجا داره تشخص خاص این عمل و ربش رو ذکر میکند که و هو محسنون فله اجره عند ربه، چون رب این رب عظیمی است، اشعار به این داره میده. اونجا در حقیقت همه اعمال عند الله چی هستش؟ عند الله رو اگر کسی ادراک عند الله بکند عظیمتر از عند ربه، چون اطلاق دارد. اما اگر عند الله به عنوان مطلقی که همه رب ها زیر مجموعه قرار میگیرن، همه اسما زیر مجموعه قرار میگیرن مقام واحدیت، عند رب اینجا به خصوص با توجه به این که می‌فرماید که من اسلم وجهه لله، من اسلم وجهه لله، یعنی این تسلیم وجه لله کرده بوده. رب این میشه الله. چرا؟ چون تسلیم وجهش لله بوده و هو محسن، اونم ان تعبد الله. دقت میکنید؟ ان تعبد الله فله اجره عند ربه. این رب عظیم است، چون ربش همون مرتبه الله میشه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و قال، سوالی ندارن دوستان من، بفرمایید. خب چرا عرض کردم دیگه، عرض کردم اون تا با توجه به این که میفرماید بلا من اسلم وجهه لله، اسلام وجهش رو لله کرده، یعنی معرفت به الله دارد به عنوان الله. دقت میکنید؟ اگر فرموده بود که بلا من اسلم وجهه لربه، دقت میکنید؟ این مقدار عظیم نبود. اسلم وجهه لله و هو محسن، اونم مقام احسان، اینم اسلام وجهه تام. بعد دنبالش که فله اجره عند ربه، رب این در مرتبه چی هستش؟ رب این در مرتبه واحدیت و الله، نه وجه الله باشد. دقت کردید؟ خیلی عظیمه بحث عند رب. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد دنبالش با زیغ فعل یهود رو آیه بعد بیان میکند که اونها میگن نصارا بر حق نیستن و بهش نمیرن، و نصارا میگن یهود نمیره. و بعد چون اذان شد ایشالله بقیه آیه فردا که تعطیله، پس فردا ایشالله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.